این نامه سرگشاده که در واقع یک نوع ترویجگری هست و حالا به حال میخواد اثرگذاری بکنه در حوزه دیپلماسی عمومی در حاشیه اتفاقاتی که بین گفتگوهای حالا غیر مستقیمی که بین ایران و آمریکا هست، دولت‌های ایران و آمریکا و غیر مستقیم بین تاریخ‌های اروپا و جمهوری اسلامی هست، که تاکید بر این هستش که به دیپلماسی فرصت بدن و بهای بیشتری بدن و این نفعی رو داره برای همه، چون به حال آلترناتیو اون رفتن به فضا به سمت تشدید برخورد نظامی، این در نهایت همه بازنده اون خواهند بود، فرقی نمیکنه چه در ایران چه در منطقه و چه در دنیا. و در اصل بحث همگامی این هست، یک نگاه سومی رو در بین اپوزیسیون ایرانی ازش دفاع میکنه به جای اینکه حالا مخالفت کرد با هر نوع توافقی، استقبال کرد از گسترش تنش در سیاست خارجی ایران با کشور غربی، یا اینکه یک تصویر خیلی ایدئال گرایانه ترسیم کرد که گویا همه مشکلات ایران، مشکلات اصلی ایران در همین بحران در سیاست خارجی است، اون حل، اون اگه برطرف بشه دیگه وضعیت خوب خواهد شد. یه نگاه سومی هستش که نه، از تنه صدایی باید استقبال کرد، ولی مسائل مشکلات اصلی ایران با گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی حل میشه.
در بخشی از این نامه سرگشاده شما اشاره شده به مسئله حقوق بشر. مخالفان گفتگو با جمهوری اسلامی بر این باورند که حقوق بشر باید بخشی از این روند باشه. چقدر این رو واقع‌گرایانه می‌بینید و فکر می‌کنید که به هر حال موضوع مردم ایران در این زمینه باید کجای این روند جا داشته باشه؟
خب ما یه تفاوت اینجا وجود داره، ما نه اون برخورد واقع گرایانه که داریم، ضمن اینکه حالا اون ایده های ما ایده های شاید مثلا آرمانی تلقی بشه، اما ما در زمین رئال پالیتیکس حرکت کردیم. ما مذاکرات کنونی رو به مسئله حقوق بشر گره نزدیم. ما در این خیلی در این نامه دقیق گفتیم که در کنار این گفتگوها، چون موضوعات که در مورد حالا منجر به برجام و بعد خروج از برجام شده، حالا برجام دو، اینا حول موضوعات امنیتی و ملاحظات راهبردی ژئوپلیتیک اصلا حقوق بشر درش نبوده. اما به نظر ما اگر روند به سمت تنی‌صدایی و توافق بره، اتفاقا آثار مثبتی بر حقوق بشر در ایران هم داره، چون حقوق بشر ابعاد مختلفی داره، فقط جنبه های حقوق سیاسی و مدنی رو در بر نمیگیره، مسائل اقتصادی و معیشتی و کار رو هم شامل میشه، که اتفاقا به هر حال در کوتاه مدت برای کثیری از مردمان ایران مؤثره. و برعکس اگر فضا به سمت تشدید تقابل بره، خب این جمعیت فقیر ایران رو گسترش میده، بحران معیشتی رو تشدید میکنه، خب آدم های گرسنه هم کمتر دغدغه حقوق بشری و مسائل سیاسی و مدنی و اخلاقی رو پیدا میکنن. اما ما تاکید کردیم که در کنار این یک گفتگو، همون گفتگوهای انتقادی بین کشورهای اروپایی و سازمان ملل با جمهوری اسلامی دوباره باید فعال بشه، شکل بگیره، و در آینده اگر توافق حاصل شد، حالا عادی شدن روابط سیاسی و گسترش مناسبات تجاری سطح کلان، اون موقع باید به نوعی گره بخوره، تاکید الزامات بین‌المللی جمهوری اسلامی به اعلام جهانی حقوق بشر و کنوانسیون الاغیش باید اجرا بشه. و
آقای افشاری، مخالفان روی کرده شما بر این باورند که این گونه مذاکرات و اگر گشایش اقتصادی هم باشه به بقای جمهوری اسلامی منتهی میشه، چیزی که فکر میکنم که شما هم درباره گذار صحبت کردید، درباره مخالفتتون با جمهوری اسلامی و سیاستهاش صحبت کردید در همه عرصه ها. این بقا رو باید چگونه دید؟
نه، این ارزیابی غلطه، چون اون تنها که پشت سر این حرف هستن، ما این که مسئله برای امروز و دیروز نیست، دو دهه پشت سر این ما تجربه رو دیدیم، یعنی اساسا همچه رابطه تعیین کننده وجود نداره. اما چون بدیل هیچ راه حل ایدئالی وجود نداره، اما فرض بکنیم ما داریم توافق رو با ناتوافق مقایسه میکنیم، اگر توافق حاصل نشه جمهوری اسلامی هیچ تضمینی وجود نداره که سقوط بکنه، و بعد تضعیف جمهوری اسلامی ممکنه تبدیل بشه به تضعیف کشور ایران، فرسوده شدن بیشتر زیر ساخت ها، و در یک شرایطی میتونه تبدیل بشه به یک زمین سوخته. اون زمین سوخته اون وقت دیگه ارزش چندانی برای تغییر جمهوری اسلامی هم نیست. و از طرف دیگری به میزانی که جمعیت فقیر یا زیر خط فقر یا کسانی که بحران معیشت دارن بیشتر بشن، اون وقت جامعه ایران بیشتر مستعد جنبش های تمامیت ها و اقتدارگرا میشه، اون وقت گذار به دموکراسی دچار مشکل میشه، چون از دید ما رفتن جمهوری اسلامی شرط لازم بخشی از مسئله است، بخش دیگه اینه که به وضعیت بهتر و به دموکراسی منتهی بشه. این وضعیتی که بخواد هی تقابل از سیاست خارجی بالا بره و حتی تبدیل بشه به جنگ و برخوردهای نظامی، اون وضعیت رو ایجاد نمیکنه، ریسک ها رو افزایش میده و حتی در شرایط یک سناریوی بدبینانه که خیلی هم دور از واقعیت نیست، ممکنه ایران تبدیل بشه به عراق برای جنگ اول خلیج فارس. اون وضعیت خوشایند به نظر ما هیچ نیروی میهندوستی نیست.